شیخ خب یه اخبار خاصه داشت، اخبار عامه داشت. شیخ میفهمن اخبار خاصه دلالتشون بر شک در رافعه، این قول مختار ما واضحه، حجیت استصحاب در شک در رافعه. چرا؟ چون اخبار خاصه همه رو طهارت داشتن کار میکردن، واضحه دیگه. طهارتن وقتی ثابت شد رافع میخواد برای از بین رفتنش، لذا اخبار خاصه که اومدن سر طهارت کار کردن در واقع مفروضشون بحث شک در رافع. اما اخبار عامه نسبت به اخبار عامه، اینجا کل حرف شیخ تو اینجا خوابیده. ببینید، بریم سراغ اخبار عامه. شیخ میفهمن که مشهور متأخرین استدلال کردن به اخبار عامه بر اعم از مقتضی و صابه رافع، لکن محقق خانساری خب شروع کرده یه اشکالی رو اینجا و ما دیگه دنبال روی محقق خانساری هستیم تو این مطلب که اینها اعم رو نتیجه نمیده. دوستان برای این که کل حرف شیخ واضح بشه، بازم حواسمون رو بدیم به مقدمات مسئله شیخ. شیخ میفرماید
از اخبار خاصه شد شیخ بتونه
نه از اخبار خاصه، گفتم از کل شیء طاهر.
خب همون
گفتم بود که خاصه نیست آن بس، نه گفتم خاصه است.
بالاخره مشهور خاصه است
برای مختزی
که نسبت همین ابواب، مثلا در هر ابواب مشهور گفتن خاصه. ولی ما شاید بتونیم شیخ کارو بکنه که برای مطلق حجت استاد در بیاره.
گفتم با دو پله اومدم، من نمیدونم کدومو دارید میگی. یه قدمشو گفتم که اخبار خاصه ای داری مخصوص به باب طهارت، و گفتم با عدم قول به فصل همه رو میگیره. یه مطلب، بعد یه مطلب سر قاعده کل شیء طاهر گفتیم. گفتیم قاعده کل شیء طاهر اگر ما با حیث مشترکش کار کردیم اصلا دیگه خاصه نیست. حالا شیخ میگه همه اون اخباری که من تحت عنوان باب اخبار خاص آوردم که شک در رافع اون میدن، چون موضوع همشون بحث طهارت با همی توضیح. اما اخبار عامه با چون تو اخبار خاصه دوستان قاعده بیان نشده بعد تطبیق بشه. اخبار خاصه تعریف به مثالن در واقع به اصطلاح منطقیه، فقط رو مورد پیاده شدن. اما اخبار عامه مورد پیاده شده اما جمله لا تنقض به عنوان یک قاعده فان الیقین لا یدفع به شک، این تعابیری که مشعر به بیان قانونه کلیان وجود داره، لذا اخبار عامه رو باشون استدلال کردن. حالا تو اخبار عامه دو تا نکته ما داریم اینجا آقایون عزیز.
اگر
جمعی
اخبار
گفتم
خاصه
دیگه.
نه از اینکه چطور از اخبار خاصه بچه برای مطلق حجت استصحاب در میارید
نیوردن.
نه
بابا
مطلق شاید بتونه این کارو بکنه.
گفتم اونجا مطلق به چه معنا بود؟
یعنی تو همه ابواب،
تو همه ابواب اینجا داره سر مختزی و رافع کار میکنه.
اصلا کار به این ندارم، میگم از اون بحث قبلی تموم شد.
اونجا گفتم از شیخ از کل شیء طاهرش کارو میکنه، نه کل اخبار خاصه. گفتم تو کل شیء طاهر اگر مورد و القا کردیم تونستیم با حیث مشترک کار کنیم، خودش همه ابوابو میده و الا باید با عدم قول به فصل کار کنیم. تازه اینا همش سر یک باب همه ابواب بود، اینجا سر مختزی و رافع داریم کار میکنیم.
همه ابواب بدن بازن در رافع میدن.
بله در رافع میدن. اینجا تفصیلش دیگه چیز دیگه یه جا.
اگر جمعی خود اخبار خاص ما یه قاعده کلی کشیدیم بیرون،
شیخ این خارج از خارج از ریتم کلاسه، نبریدم سوالات ای و رو اوور فعلا.
بحث تموم شد.
اینا فرمودید اینا الان فقط دارن شک در رافع رو میگن اخبار خاصه.
گفتم اخبار خاصه نه در مورد طهارت دارن صحبت میکنن و پیاده کردن استصحاب رو مورد قانون کلی خونه گفتن، پیاده کردن رو مورد طهارت. مورد طهارت هم اینطوری که وقتی طهارت ثابت شد لا یرفع الا برافع.
حالا
خب چجوری بکشیم بیرون؟ شیخ فعلا حرفش اینه که اخبار خاصه این طوری هست، این ماهیت این چنین بیان کردن که قانون کلی بیان نشده رو مورد پیاده شده، موردم طهارته و ما از بیرون میدونیم که طهارت اگر ثابت شد دیگه هیچ کی ساقطش نمیکنه الا مانع شرعی الا رافع شرعی، پس این در واقع شک در رافع، این اخبار خاصه. اما رو اخبار عامه که قانون بیان شده دعوام سر هموناست که قانون لا تنقض تو اونجا وجود داره. این قانون لا تنقض دوستان حالا دو تا نکته توش هست. ببینید تعبیر روایت عروض اول ما گیر داریم سر الف لام، یادتونه؟ الان دوباره برمیگردیم سر همون ماجرا، میخوام جنبندی کنیم. یه تیکش از ما سبقه، یه تیکش جدیده. یه قصه ای الان میخوایم براتون بخونیم سر متعلق و نقض و انشأ تفقل المنقوز. منقوز ما چیه؟ یقینه. یه بحث داریم سر الیقین، یه بحث داریم سر حق معنای نقض که اونجا گفتم یه یعیده و شیخ گفته استیناف مسئله نقضه، تا انشالله اینجا بیاییم رسیده ایش کنیم. فصلون فی معنی نقض، دو تا مطلب داریم در مورد الیقین که متعلق نقضه. قد عرفته که الفلامش جنس یقین رو میگیره، جنس یقین دیگه اختصاص به یقین در مختزی و یقین در رافع و هیچ قید خاصی نداره، اطلاق داره. تمام موضوع حکم قاعده الیقینه، چه در مختزی چه در رافع. پس الیقین وقتی الف لامش اومد اهمیتی برای ما درست کرد، این اهمیت همه موارد رو شامل میشه. پس این ماجرای الیقین که قد عرفته. یه بحث داریم سر کلمه نقض، درست شد؟ حالا کل حرف شیخ هم از ضرب این دوتا مطلب در میاد، یعنی هرچی دعوا وجود داره تو قدما و جنبندی شیخ سر این دوتا کلمه است. ببینیم حالا شیخ چی داره میگه. دو جمله است. شیخ میگه کلمه نقض، حالا نقض رو بگیم، شیخ میگه نقض یه معنای حقیقی داره. ظهور معنای حقیقیش در اول معنا چی کردنه؟ نقض رو معنا کردن به رفع هیئت اتصالیه، یعنی یه چیزی که اتصال داشت ما اتصالشو برهم بزنیم، اینو معنا کرد. این فعلا ذات المعنای نقض. یه خصوصیتی در معنای نقض به نظر من شیخ مدخلیت داره. دوستان خواهش میکنم اینا که دارم میگم همش ذب اقوال ها، بعد از این توضیح هم باید بیده باید تا آقای مظفر الان ببینید، با همین توضیح بیاید ببینیدم چجوری اتو عبارت درش میاریم. شیخ میگه که نقض خصوصی ذات المعنایی داره که رفع هیئت اتصالی است. یه خصوصیتی داره رفع هیئت اتصالیه که به نظر ما این خصوصیت دخیل در معنای لغویه نقضه، به طوری که اگر این خصوصیت رفع بشه معنا مجازیه، یعنی مطلق رفع هیئت اتصالی مجازیه. من شیخ دارم میگم رفع هیئت اتصالیه در امور حسیه، این معنای منه. حالا میخوام تو عبارتم پیادش کنم ها، خوب با بیاید فقط. خب این معنای حقیقیش، شیخ میگه که این معنای حقیقی در اینجا وجود نداره. به دو جهتم میتونه وجود نداشته باشه، زورم نذارید. حالا یکی دوتاش درسته، یکیش هم خراب کنید دیگری کارو تمام میکنه. اولا یقین امر حسی نیست، پس حتی اگر رفع هیئت اتصالی هم معنا داشته باشه چون امر حسی نیست نقض حقیقی نیست. ثانیا نقض یقین هیئت اتصالی نداره، هیئت اتصالی بازم تو امور مادی معنا میشه. یقین هیئت اتصالی بردار نیست که ما بگیم رفع هیئت اتصالی کرد. یقین یه حالت بسیطه، یا هست یا نیست، نمیشه بگیم هست پاره شد، هست تکه تکه شد. چیزی که هیئت اتصالیه داره، یه بار میگیم هست با هیئت اتصالیش، یه بار میگیم هست اما تکه تکهش کردیم، یه بار میگیم نیست. تو یقین نمیشه گفت هست اما تکه تکه است. پس یقین نه هیئت اتصالیه داره و ان ابیت انزالک، اما حداقلش اینه که امر حسی نیست. حالا میخواید دو رئیس رو به یکی برگردونید، الان گفتم شاید برگردن، الان تو توضیحم برگردوندم، میخوایدم بر نگردونید. اما خلاصه ماجرا پس معنای حقیقی در مورد یقین معنا نداره. ای تا اینجا واضحه؟ شما میگه پس بریم سراغ معنای مجازیش. خب معنای مجازیش چیه؟ معنای مجازیش رفع الید عن شیء. نقص وقتی گفت رفع هیئت اتصالیه یعنی یه چیزی نابود شد، یعنی یه چیزی بود از بین رفت. ها یه اما حالا ما داریم رو حالت معناش میکنیم ما. رفع هیئت، هیئت خودش حالته، عرضه، خودش یه شیء مستقل نیست. نقص شد رفع یک حالتی از یه شیء که اونم تو امور حسیه بود. حالا ما اگه بخوایم مجازی معناش کنیم میگیم رفع مطلق. حالا این رفع شیء نه رفع حالت خاصه در امور حسی، به جای اینکه رفع حالت در امور حسی کنیم گفتیم رفع شیء. این رفع شیء، رفع الید عن شیء ها، دست برداشتن، نبودن، نابود شدن، این دو جور معنا داره. حالا خود این نابود شدنه دو جور میشه تصویرش کرد. شیخ میگه یه بار نابود شدن و رفع الید عن شیء است که ثبت اولا، یعنی یه چیزی بود میتونست باشه ما دست برداشتیم ازش، که این معنا یعنی چی؟ یعنی اختصاص دادنش به رافع ها؟ یا این که بگیم نه مطلق رفع الید عن شیء. دوستا پس پله پله بیایید ببین معنای حقیقی شد رفع یک حالتی به نام حالت اتصال از شیء محسوس. حالا ما داریم مجازیش میکنیم، میگیم مجازیش مطلق رفع الشیء، مطلق رفع الید عن الشیء. حالا این مطلقش که میکنیم، خود مطلق دو جور تصویر داره. مطلق مطلق یعنی حالت خاص اتصال نیست. ببین مطلق چرا مجازی شد در مقابل او؟ چون اون حالت خاص اتصال بود، هیئت الاتصالیه بود. اینجا داریم میگیم مطلق، مطلق معناش کن یعنی حالت خاص اتصال نیست. حالا این مطلق اگه جهت دیگه دو جور معنا میشه، یه بار خودش مطلقه یعنی مطلق الشیء رفع الیده، یه بار مطلق الشیء نیست، شیء است که قد ثبت اولا بلهو شعنیت ال استمرار، از این جهت داریم مقیدش میکنیم. ببین دو بار مطلق و مقید داریم میگیم، یه حیثش برای تصحیح مجازیت ماجراه، چون استعمال فی ماوز علیش این بود که بگم هیئت الاتصالیه فی امر محسوس، اینجا دارم از هیئت الاتصالیش دست برمیدارم، میگم مطلق و رفع شیء، این میشه مجازیش، میشه استعمال فی غیر ماوز علی به عنایت جزء کل یا هرچی. یه بار دارم میرم سر مسئله خود شیء رو میخوام معنا کنم، شیء من یه بار مطلق الشیء، یه بار خصوص شیء است که قد ثبت اولا و له شأنیت استمرار. شیخ میگه حالا پس آقای واضح شد، پس نقض و ما سه معنا کردیم براش. نقض یه بار رفع هیئت اتصالیه در امر مخصوص، یه بار که اینو ما گفتیم حقیقی، یه بار بریم سراغ مجازی، معنای مجازیش یه بار مطلق رفع الید از شیء، یه بار رفع الید از شیء است که ها قد ثبت اولا و له شأنیت الاستمرار الاخر. درست شد؟ خب دوستان عزیز دوباره برگردم، پاشنه استدلال ما، ببین شیخ سیر عبارتشو بیای، شیخ اول میگه اخبار خاصه رافع اندلش کن، اخبار عامه حیث عمومیتش مال چی بود؟ مال بیان قانون کلی. قانون کلیش چی بود؟ آی امیری لا تنقض الیقین بشک بود. پس پاشنه استدلال ما سر جمله لا تنقض الیقین گشت تو روایات عامه. حالا که پاشنه استدلال رو جمله لا تنقض الیقین گشت، من اومدم جمله رو تحلیل کنم. یک فعل از ماده نقض نقض داره، یه متعلق الیقین داره، الیقینش رو تفسیر کردم عمومیت داشت. یه فعل داره به نام نقض، نقضش معنای حقیقی نمیتونه داشته باشه، اومدیم رو معنای مجازیش. شیخ میگه حالا که اومدیم رو، میخوام بگم چرا اومدیم رو نقض داریم کار میکنیم، حالا که اومدیم رو معنای مجازی، شیخ میگه اقرب المجازاتش کدومه دیگه؟ قانه بلدید دیگه، تو مجازات اقرب المجازات رو میخوان. شیخ میگه از کلمه نقض، چون رفع هیئت اتصالی است، هیئتی که قد ثبت اولا، لذا ما این خصوصیت قد ثبت اولا رو داریم. حالا که اومدیم هیئت اتصالیشو تبدیل کردیم به مطلق رفع الید عن شیء، اما هیئت اتصالی تو شکمش خوابیده بود که قد ثبت اولا، حالا که اینطوری شد پس اقرب المجازات معنای دوم مجازی ما ده. شیخ یک و دو میکنه، شیخ اینو میگه یک، اینو میگه دو. یعنی در واقع اگه بخوام شما رو بذاری دقیق کنیم با عبارت که تو عبارتم گیر میده کنیم، شیخ میگه یک دو سه. پس آقا پس ما چی انتخاب کردیم از بین معانی مجازیه؟ اون چیزی که لهو شعنیت الاستمرار بود حالا رفعالیت ازش کردیم. حالا اینجا شیخ یه اشکالی به شیخ میشه.
آجا اینجا یه مطلق رو نگفتیم، یه مطلق در مقام تصویر
من گفتم دیگه، همین مطلق در مقابل قد ثبته،
یه مطلق دیگه هم
مطلق دوم همین میگم قد ثبته، مطلق و شی یا شیعی که قد ثبته اولا دلهو شعنیت الاستمرار. دیگه عبارت اخراش نوشتم، میخواستم با اصطلاح گم نشه تو عبارت، میخواستم شفافتم. حالا بریم جلو آقا، اشکالی شد. حالا شیخ از اینجا میخواد بره تو اشکال. پس آقا اگر من اینطوری تفسیر کردم روایت رو، لا تنقض الیقین به شک به خاطر فعل لا تنقض، رفت روی شک در رافع فقط. ای تا اینجا واضحه شیخ؟ حالا یه کسی اشکال به شیخ میکنه، بیا آقای شیخ عزیز قربون شکل ما، اگر اومدی لا تنقض و لا تنقض و علم خیمه کردی و با من اشکال مستشکل قبول داره، مقدمه اول قبول داره که نقض اقرب المجازاتش معنایه این معنای شماره دوه، پاتاب با شما با عددهای پاتابلو بگید چون تو عبارت میخوام با همین عددها کار کنم. من قبول دارم که این معنا معنای مجازیه، اما ببین پس یه کسی ممکنه اصلا همینو قبول نداشته باشه دیگه، بذارید کنارها با سیر شیخ بیایم پایین. شیخ میگه مستشکل میگه من قبول دارم که نقض معنای اقرب المجازاتش اینه و متبادر از نقض در روایت هم تبادر ظهوری ها اینه، من دارم از ظهور باید اینو میفهمم از نقص، اما حالا یه علم خیمه، اگه شما علم خیمه رو ماده نقص گذاشتی که اینطوری حرف بزنی بعد بگی شک در رافع، باید تصرف کنی تو شمول الیقین، میگه نه الیقین تو مطلق بود. حالا الفلام ظهورش اطلاقیه نه عمومی، نه مثل نکره در سیاق نفع، مثل لا رجل فی الدار شیخ گفت دیگه تو همون حدیث اول توضیح داد، اینو بذار علم خیمه، باید تصرف تو الیقین بکنی، الیقین باید اطلاقش بیفته، یعنی الیقین باید بره تو یقینه، فقط یقین در جایی که قد ثبت اولده. جان مجازش باید تصرف کنم درش،
تصرف نیست.
چرا تصرف نیست؟
اطلاق یقین که میگفتیم ما گفتیم اثر مدخولش میگفتیم،
خب دارم میگم رو الیقین، دارم تو الیقین تصرف میکنم نه تو یقین.
علشو بذاریم کنار،
چرا علشو بذارم کنار؟ خود متعلقش الیقینه،
خب به لحاظ حکمی که برش بار شده نگاه میکنیم، خودشو که مفردن نگاه نمیکنیم،
یقین رو اینطوری میکنیم، الیقین رو چه کار کنم؟ اگه الف لام چیودا دارش یو محدود میکنیم،
از آقا
نقض داریم داره برای افرادش کار نره زیرش چی اومده این ال هر چیزی
میدونم ال زیرش هر چی اومده، یقین زیر ال اومده قبول، الیقین او حرف رو نرید توی آم مخاص، اونجا مدخول مقید میشد. ببین میگی اکرم العالم الفاسق، ها بعد میگفتی الفلام دلالت بر عموم میکنه یا کل دلالت بر که البته مال کل نه مال الفلام، حالا من فرض میکنم همش دیگه، حالا با تسامح عام مخاص و مطلق الان بریزیم به هم دیگه، دیگه گتره علی السبیل حرف بزنیم، بگیم الفلام و کل یا حکم دارن، این عدات عموم اومده سر عالم یا سر عالم فاسق، میگفتم مدخولش رو مقید کنید تعدل دال و مدلول مجازیت پیش نمیاد، او حرفی که تو اصول میزنه. اینجا دارم از سابق قرینه میکنم، دارم نقض رو قرینه میکنم، نه اینکه یقین رو دارم محدود میکنم با یه لفظی، اگه یه لفظ دیگه کنار یقین میوردم خوب بود، اما الان لفظ دیگه ای ندارم، من یه الیقین دارم که لذا چون چیزی نیوردم الیقین ظهور در عموم داره، درست شد؟ خب نیوردم قید نزدم بهش که خود الیقین رو گفتم، گفتم لا تنقض الیقین. حالا اگر نقض و علم خیمه کردی باید دست بری تو الیقینت. حالا لقائل ان یقول که ما علم خیمه رو برمیگردیم الیقین میکنیم علم خیمه، اینو قرینه کن نقض رو بکن معنای مجازی دو، معنای سوم بکنش مطلق رفعالیت. چرا؟ او که گذشت تمام شد، اون معنای نقض بود، ما به قرینه متعلق که یقین بود گفتیم نقض معنای حقیقی نداره، با خود متعلق دارم کار میکنم، حواسم هست، حواست میدید دارم چی میگم؟ الیقین قرینه شد که من نقض رو از معنای حقیقیش برگردونم، چون هیئت اتصالی امر محسوس نداشت، حالا دارن ادامه میدم میگن کدوم مجازو بپذیری؟ خب به قینه علی یقین بگو معنای مجازی سوم، معنای سوم پاتابلو. مگه نه تو با قینه علی یقین داری کار میکنی؟ پس دعوا سر اینه، باشه دعوا سر اینه که تصرف تو او بکنم یا تصرف تو ای بکنم. میگم الان میرم جلو چش. آقا تو اینجا واضحه؟ من مکسی میکنم، میخوام دوستان همه بیان با. پس آقا کدوم بره قبول کنیم؟ اگه اینه بکنیم محور خیمه، باید توی تصرف کنیم. اگه اینه بکنیم محور خیمه، تو باید تصرف کنیم. ایول ایول تصرف اینه اولا. فعلا اسم حقیقت مجاز نمیارم.
جا بحث اینکه محمود قید موضوع یا موضوع قید محمود اینجا میاد؟
جا؟
محمود
نمیدونم، جای دیگه نریم فعلا. فعلا تعبد کنیم متن رو درست، بریم جلو. بعد اگه بخوایم تو اصول دوخت و دوز کنیم، منم آداب دوخت و دوز کردنم باید پیاده بشه قدم به قدم. الان چرا جلوی آفروش ایستادن؟ اگه بخوایم آدابش رو رعایت کنیم باید قدم به قدم رعایت کنیم. اگرم نمیخوایم فعلا متن رو بریم تو آخر، بعد فیشای تحقیقش رو تو هر باب بگیم انجام بدیم خدمتتون. پس آقا چی شد الان؟ کدومو بکنیم؟ فعی و تصرف این اولا، التصرف فی المتعلق او التصرف فی النقص، تصرف در فعل ماده نقص کنیم یا تصرف در متعلق کنیم؟ کدومو انجام بدیم؟ کدوم تصرف اقلایی؟ فدعوه الان سر اینه. شیخ میگه به دو دلیل تصرف در یقین اقلاییه، به دو دلیل. دلیل اولو بگم، شیخ میگه دلیل اولمون اینه که، اول دلیل دوم بذارید بگم. دلیل دوم اینه که الیقین علا ای حال باید تصرف توش بشه. الیقین شما توی عبارت باقی بر حالت سابقش نیست، بکر نیست، خراب شد، پرید. او الیقینی که داشتی رفت، علا ای حال چه مجاز اولو بگیری چه مجاز ثانی،
اطلاقش نمیده مجاز
بگم. میرم جلو چشم. الیقین علا ای حال تصرف توش میشه، این نکته اول. توضیحش الان میخوام بدم بعد. الیقین علا ای حال ما باید توش تصرف کنیم. وقتی شما در یه رکن جمله از اول تصرف کردی،
چون
یه یقین سابق نمیدونم، توضیح میدم، گفتم توضیح میدم با هم بیاد فعلا. الیقین رو شما باید توش تصرف کنی. وقتی تصرف اولیه رو توش کردی، دیگه تصرف ثانی لازمه رفیع.
خب
بعضیا اشکال کردن به این ماجرا، میگم الیقین رو شما توش تصرف کن. حالا چه تصرفی؟ توضیح میدم. شما تو الیقین از روز اول باید تصرف کنی تو جمله. روزی که اومدی نقض تو از معنای حقیقی برداشتی بردی تو معنای مجازی، علا کلل معنا کلل معنیین المجازیین، باید تصرف تو الیقین اتفاق بیفته. الیقین ظاهرش اراده نشده تو این جمله. خب بعضیا به این مطلب اشکالی کردنه، گفتن خب باشه الیقین تصرف توش کردیم، پس حالا که تصرف اول جائز شد، تصرف دومم جائز، خب تو نقضم تصرف کردیم، تو نقضم گفتیم معنای حقیقش اراده نشده. خب جواب بله حچل بالحچول. اگر قرار شما بگی چون تو یقین تصرف کردیم پدی که راباز شد تا آخر، خب تو یقین یعنی یمین بوده اینجا، خب اون مین اول روز اول تو نقضم منفجر شد، پس بالاخره با حکم تجور با اونا نمیشه. اگه ملاک تصرفه، خب پس ایه دلیل شیخ الان توضیحش میدم. برگم سراغ دلیل اول شیخ تا بعد دوباره برگم سراغ ای دلیل. دلیل اول شیخ قرینه میشه برای تفسیر این دلیل. من اول میخواستم معنای مشهور از این تفسیر، از این در واقع دلیل رو خراب کنم اول. حالا برگرم سراغ دلیل اول شیخ. دلیل اول شیخ اینه که در استعمالات فصیح کثیرا ما فعل قرینه بر متعلق خودشه، شایع هم هست در عرب استعمالش. قرینیت الفعل به نسبت الى متعلقه، این خودش یکی از قرائن عامه است. بود شما میگفتی تو مقدمات حکمت اصول فقه بدین. حالا اول مقدمات حکمت دو خط داره آقای مظفر که ما باش کار کردیم تو دلیل لبی لفظی باش کار کردیم که قرینه یا عام است یا خاص است. یکی از قرائن عامه در استعمالات قرینیت الفعل علل متعلق. وقتی اینطوری شد من فعل رو قرینه بر متعلق میکنم، پس ماده نقضی که در فعل قرینه بر متعلق. درست شد؟ خب ای حالا برگردم سراغ اودلی جا؟ پس الیقین رو تصرف توش میکنم نه نقض. وقتی و قرینه است فعل، فعل لا تنقض همیشه در جملاتی که خطابات عرب فعل ماده‌ای که در فعل خابیده شده قرینه است برای متعلق خودش. هیچ قرینه است، قرینیت داره. من نه الان گفتم لا یا لا ماده نقض رو درش تصرف کنم یا الیقین رو تصرف کنم، ها میگم الیقین رو تصرف میکنم. چرا؟ چون ماده نقض ماده فعل منه و در استعمال فصیح یکی از مقدمات حکمت نبود قرینه عامه، یا قرینه عامه دارم برای الیقین، الیقین هم میبرم تو باب مطلق معنا میکنم، تو باب مطلق هم مقدمات حکمت میخوام، یکی از مقدمات حکمت هم نبود قرینه عامه برخلاف الان قرینه عامه دارم. قرینه هم فعل مصدری که در فعل ریخته شده که قرینه است بر متعلق خودش. واضحه؟ چرا متوجه؟ بابا فعل من مثال بزنم، میخوام با مثال نرم. لا تزلب احدن، وقتی کسی بهت گفت لا تزلب احدن، این احدن مطلقه. احدن حیوانا رو میگیره، انسانا رو هم میگیره، اموات هم میگیره، احیا هم میگیره، همه رو هم میگیره، احدن مطلقه دیگه. حالا لا تزلب احدن ماده ضرب قرینی میشه بر این که این لا تزلب احدن اولا تو فضای انسان از حیوانا بذار کنار، یک دو احیاء انبات بذار کنار. پس زر ماده زر قرینه شد بر تفسیر احدن، اطلاق منو اوور توی فضای خاص معنا کرد. حالا لا تنقض من قرینه است، وقتی من لا تنقض رو اووردم سر رفع هیئت اتصالی معنا کردم، گفتم بذارش کنار بیا رو مجازش، من اقرب المجازاتش این مجازی دوم منه، ها این معنای دوم. مگه نه اول توضیح دادم باعث تصرف در یقین میشه، عموم یقین رو خراب میکنه، خراب کنه.
این کلامه،
اولین کلامه دیگه. شما بحث میکنید که ما چون نقض و معنای مجازی
کردیم،
لذا
میریم اونجا
رو
معنای
مجازیش
براش
میکنیم،
میگیم بابا
مثلا
بحث
هنوز
نرسیدیم مجازی نقض بحث کنیم.
خب پس
موندید
عقب، بحث کردم دیگه.
ما رفتیم بحث نقض، شما می دو تا تصرف توی لا تنقض میکنید، درست
کنم؟ چرا دو تا تصرف؟ چرا دو تا تصرف؟
نه تصرف اینه، معنی حقیقیشو در نظر نمیگیریم،
معنای مجازی شد،
معنی مجازی اقربیتشون در نظر میگیریم.
خب
بعد میگید که خودش دلیل میشه بر یقین. بعد خدا مستشکل که نمیخواد بگه، میگه هذا اول کلام، ما اصلا نمیخواد.
خب پس نمیدید با بازم، مگه نگفتم فرما مستشکل که داره اشکال میکنه اول قبول کرده که این معنا اقرب المجازاته، همون اولش که چیدم اینو گفتم مستشکل من داره میگه من قبول دارم این اغلب المجازاته، اما این اغلب المجازات تصرف در یقین میاره، یقینم تصرف توی کدوم اولا بدونم؟ من چیدم اولش.
نه قبول داره، ولی شما میبرید تو اونجا تو این نقل خودش قرینه میگه
دیگه، متوجه نمیشم آقای بودرسی بعد کلاس. ببین من الان اولش چیدم سیر رو، من فکرم چیز دیگه ای دارید میگید. ایشون قبول کرده که من معنای مجازیم اقرب المجازاتم، همین معنای شیخه، اما حالا سوالی دارم، اگه معنای مجازی رو اینطوری معنا کنم لازم میاد که الیقین از شیوع ارسالی که داشته اعم از مقتضی و مانع بوده بیفته، الیقین بیفته. خب حالا چرا نقض رو محور کنم که الیقین از شیوعش بندازم؟ الیقین و شیوع نام جنس الیقین رو محور میکنم، الیقین رو از معنای مجازی دو میندازم میبرمش تو سه. شیخ جواب میده، شیخ جواب میده که آقا در استعمال مگه نه شما وقتی میخوای با اصالت و اطلاق کنی کار کنی قرینه عامه میخوای، قرینه عامه احد قرائن عامه قرینیت و متعلق الفعل به نسبت الى متعلق الفعل، یعنی ماده فعل منظورمه، ماده فعل به نسبت الى متعلقه. اینطوری بگو این قرینه است، وقتی این احد قرائن خاص قرائن عامه است، خود این قرینه عامه برخلاف جلوی انعقاد مقدمات حکمت تو. آقا فقط ای توضیح هم بازم نمیگن، ای توضیح ها جان جدتون بگیتش. الیقین الف لام داره، الف لامش هم از باب لارجل فدال، لارجل فدالش هم مطلقه با مقدمات حکمت. این مقدمات حکمت انعقادش شروطی داره، احد شروطش نبود قرینه عامه است، قرینیت الفعل به نسبت الی متعلقه قرینه عامه است. این قرینه عامه اونو خراب میکنه، نمیذاره اون منعقد بشه. پس تصرف هم نکردمه ها، پدی اصلا تو الیقین تصرف نکردمه، اصلا الیقین مطلق نبوده، اطلاقش توهم داشتید. اصلا این توضیح برای دادم کدوم تصرف
از این قرار قانون اقرب المجاز اصلا
اصلا از شما نه این تیکر رو ندیده بودی داشتی میگفت شیوع داره، شیوع داره، اما شیوع به نسبت شیوع در رافعه ها داره، نه شیوع در اعم از مقتضی و رافعه. چون مقدمات اکمل وجود نداره.
اول کلام ما این داره میگیم ببینید تا
حالا بذار یکم برم جلوتر گوش میدم بعد حرف بزنم. آقا حالا شیخ اینجا میره سراغ حد وسط دوم با این تفسیری که کردم، حالا آماده میشیم برای دلیل دوم شیخ. شیخ میگه یه لحظه برم جلو چشم. شیخ دلیل دومی رو که میاره، شیخ میگه آقا تو دلیل دوم، حالا بریم سراغ دلیل دوم. این دلیل اول بود سر ببین توضیح اول رو دلیل دوم یه تفسیری شد، گفتم اون تفسیر به درد نمیخوره. جا خلاصش هم کدشو بذار جواب الحجل بن حجون بلد نمیخواد. برگرد گفتم خب حالا گفتم پس چجور تفسیرش کنیم؟ برگرد سراغ دلیل اول، اول دلیل اول درست کنیم تا دلیل دوم معناش واضح بشه. اینا رو شیخ حتی چینشش سر حساب کتاب بوده، یعنی دلیل دوم بدون این دلیل راست میگن، ممکنه اینطوری معنا بشه. اما شما دلیل اول درست من اینا نه تو دلیل اول که میان میگن شیخ خواسته یه مثالی بزنه بگه از باب لا تضرب احدا این قرین است. بابا کدوم از باب از باب اشاره به این بحثی داره تو اصول تو باب الفاظ؟ خب چرا نمیاریتش؟ شیخ بنده خدا با جمله لا تضرب احدا مثال مشهور باب قرائن عامه تو علم بلاغت داره میزنه، مثال مشهور اعزه بزرگوار در علم بلاغت در باب قرائن عامه همین لا تضرب احدا. شیخ داره میگه اونجا این قرینه عامه باعث جلوی انعقاد اطلاقو میگیره. حالا که این دلیل معنا شد، پس الیقین عروض اول مطلق نبود. حالا برم جلو، شیخ میگه حالا به این عبیت انزالک الیقین چه در معنای اول چه در معنای دوم به معنای حقیقیش نیست و اون معنای مجازی اطلاق درش نیست. الیقین الیقین باشه. حالا شماها برای هی که میرم جلو هی چیزای آشکار شد دوباره برمیگرد عقل ازم سوال میکنی، نمیشه اینجوری، یعنی مباحثه. خب چرا میگم قدم به قدم بام بیار علی چش خب سرعت بیارم پایین؟ میگه کتاب مون امتحان ندادی، امتحان بگیرم این برش میریزه پایین او برش میریزه. آقا دو بزاردون حالا تمام بشه وقتون. من گفتم کل ایتس جار سفره میخورم چیزی نداره بنده خدا. حالا برسا آقا شیخ میگه که الیقین، حالا الیقین اصلا در معنای حقیقیش استعمال نشد روز اول، نه در نه نقض رو به معنای مجازی مختار من بگیری نه به او یکی بگیری. معنای اول نقض که پرید، نه دو نه سه، هیچ کدومشون درشون الیقین با همی ظاهرش نیست. مراد از الیقین در روایت، دوستان دوباره خواهش میکنم ذهناتون نره جای دیگه، الان اینو گفتم میدونم نصف کلاس الان میره تو دشت قاعده یقین، نرید فعلا با قدم به قدم دوباره برم نگردونید جان جدتون. قاعده یقین دیگه تهی کردیم، هر کی یادش نیست یادش نیست ولش کنه، هر کی هم یادش سر جا خودش بذارتش. فعلا شیخ میگه علی یقینی که من اینجا دارم معنا میکنم، گیرتون چی بود؟ گیرتون ای بود که تو یقین که امر مجرده هیئت اتصالی معنا نداشت، یقین یا بود یا نبود. همینم شد که شما گفتی معنای حقیقی های عارفی بذار کنار بیا سراغ معنای طور بود یا نبود. حالا یه اهل یقین وقتی شک اومد، یقین که رفته، پس چرا شک کردی تو بقای حکم تو آن لاحق؟ اگه یقین بود و بود و بود و بود و بود که شکی که اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، چی شد که الان شما تو آن لاحق نمیدونستی حکم چیه؟ شک ایجاد شد. خب شک که اومد با یقین دیگه کار نمیکنی، داری با چی شما کار میکنی؟ با شک کار میکنی. پس روایت که میگه لا تنقض علی یقین، یقین خود یقین که منقوض رفته، این نکته اول. نکته دوم، حالت نفسانی شک. دوباره برگردید سراغ مقدمه که گفتیم اینا زده اینن یقین و شک. وقتی حالت نفسانی شک ایجاد شد، مکلف نمیتونه حالت یقین خودشو نگه داره. نه این که میتونه نگه داره الان داره خرابش میکنه، بعد امام بهش بگه لا تنقضه. اصلا شک وقتی اومد یقین میپره. آفرین. حالا بس میخوام برم جلو. گفتن حالا که اینطوری شد، پس امام در اینجا با یقین به ماهو و یقین کار نمیکنه، امام داره با متیقنش کار میکنه. یه همونی که من تو قاضی یقینم برات با یه عبارت دیگه گفتم، امام داره با متیقنش کار میکنه نه با یقین. خب حالا که امام رفت یا با خود متیقن یا با احکامی که بر متیقن بار کرد در ظرف یقین، اینا هم درسته. آقا متیقن من طهارت بود، احکامش چی بود؟ این که الان جواز دخول فی الصلات بود، مس قرآن کریم بود، ها؟ اینا احکامی بودن که شارع من بر متیقن اعنی الطهاره بال کرده بود. در روایت امام با یقین کار نمیکنه. امام یا با خود متیقن کار میکنه یعنی الطهاره، یا با احکامی که متفرع بر طهارتن یعنی متیقن. امام با یکی دو تا کار کرده. با همین دوتا توضیحی که براتون دارم در مورد یقین. خب حالا وقتی علی یقین رفت تو متیقن است، رفت اراده شد ازش متیقن، اصلا اینجا علی یقین شما ای که در متیقن استعمال شده، ظهور در اطلاق و عدم اطلاق داره. اصلا تو فی مقام البیان بودن متکلم و از جهت قیود لاحقه تصویر بکن تو متیقن و احکام متیقن، بعد بگو حالا اطلاق داره یا نه. شروط مقدمات حکمتت این بود که مولا در مقام بیان باشد، نه تشریح نه اهمال نه اجمال. مگه نه تو خودت به من یاد دادی تو باب الفاظ که آیه کلوم ما امسکنه در مقام بیان حلیت اکل از سید کلاب معلم است، نه در بیان طهارت و نجاست موضع قصد. مگه نه به من یاد دادی شما؟ خب شما وقتی الیقینت رفت تو متیقن، حالا اول مقام بیان بودنش که مولا در مقام بیان بود و میخواست همه خصوصیات متیقن یا احکام المتیقن رو بیان کنه، ولم یقیده بشه این که بشه اطلاق، اینو درست بکنید. خودش روزه ایه. اصلا شما فرض کن من محوری به نام نقض ها ندارم. آقا خره معکرگی دوم نداشت، اصلا نقض نداریم توی روایت. تو خودت یقین معنا کو برام، اصلا تو یقین اطلاق درست کن. پی خط روزه شما الیقینه داری. ای الیقینه وقتی رفت تو متیقن، ای خط روزه تا کجا میخوای در بیاری به نام مقدمات حکمت؟
تو خود متیقن میشه اطلاق درست
میکنی؟ شیخ میگه پس علا ایهان، حالا نمیدونم دیگه، یه جا دیگه نرا آیی زدی، بذار همینه بفهم. من همینی که دارم میگم بفهممش، گفتمه چی گفتمه خود. من بفهمم چی گفتم، شما بفهمید، بفهمید مطالبی که القا شده. من قاطی نکنم، شما هم قاطی، خودش حیاتیه. خلاصه تون مسئله جان
در مقام بیان
نیست. چی دارم میگم؟ علی یقین وقتی رفت تو متیقن، اراده این من از این کلام، از این جمله‌ای که جلومه کشف کنم که یه خط روزه مقدمات حکمتم بوده، اینه برام درست.
یعنی از اول مجاز بوده دیگه یقین.
ها
خب
دیگه تو المتیق بابا خود نمیخوای اراده، میخوای تو مجازی شیوع درست کنی. ببین ای بابا ایلا، وقتی یقینم مجاز شد، رکن خیمه چی بود؟ بابا رکن خیمه شیوعی بود که تو متعلق و نقض داشتن. اگر شیوع تو متعلق باقی باشه، شیوع یعنی اعمه از مختزی و رافه، بعد نقض که رفت تو رافه خراب میکنه این شیوعو. حالا چی داریم میگیم؟ داریم میگیم وقتی الیقین تو مجازی شد، اولا شیوعت از کجا گرفته شد؟ آیا فروش از باب اطلاق، بعد دیگه نرو تو باب عام بخواست. حالا که شیوط از باب اطلاق گرفته شد مقدمات حکمت میخواد، حالا که مقدمات حکمت میخواد، مقدمات حکمت حتی اولا من تو استدلال اول گفتم حتی تو الیقین مقدمات حکمت پا نمیگیره به خاطر قرینه عامه، او استدلال اول شیخ. حالا استدلال دوم اگر من نقضم بل کنم، الیقین تو اگر جمله به ظاهره بود توهم مقدمات حکمت میرم، اما وقتی الیقینت رفت تو معنای مجازی متیقن یا احکام المتیقن، حالا او یه قد مقدمات حکمت چجور داری توی جمله احراز میکنی؟ به خاطر قدر متیقن در مقام تخاطب همشو خراب میکنه. درست شد آقا؟ نشد بیرون کلاس دیگه. پس دقت کنید، من آقای گودرزی عزیز دارم کلاس رو اداره میکنم، جواب مباحثه نیست اینجا، بیرون کلاس مباحثه خدمت فعلا تمام بکنم بعد گوش میدم حرفتون. پس آقا درست بشه اینجا، من دارم اوج میگیرم، 100 تا عبارت و شرح و کتاب دارم خراب میکنم، دارم رو اونا حرف میزنم. پیش مطالعه کردید عبارتایی رو که دارم رد میکنم؟ نمیدونم، بالاخره کلاس قانونی، قانونی از قدیم تو حوزه بوده، اگه کسی میخواد با این سطح کار بپره باید اینا رو داشته باشه. من به خودم اجازه نمیدم سر کلاسم وقتی که اینا رو ندیده باشم با استاد بحث کنم، چون خراب میشه محیط کلاس، استفاده بقیه میاد پایین. پس چی شد آقا؟ پس شیخ داره فتح السلام ما ذکرنا، حالا خلاصه کنم جنبندی کل عبارت کنم از اول تا آخر. پس آقا من اولش اومدم گفتم یه نقض دارم یه یقین دارم، نقضم یه معنای حقیقی داره دو تا معنای مجازی داره. احراز من این بود که معنای مجازی شماره 2 پاتابلو رو من قبول کنم. ای تا اینجا. بعد یه کسی به من اشکال کرد، گفت الیقین تو شیوع داره، نقض تو هم اختصاص داره. اختصاص نقض رو محور کنیم که شیوع الیقین رو خراب کنیم، یا شیوع الیقین رو محور کنیم که اختصاص نقض رو خراب کنیم. بعد گفتیم شیخ اینجا دو تا استدلال کرده، استدلال دوم اول مقدم کردن، گفتن آقا شیخ خلاصی حرفش اینه چون الیقین از روز اول درش تصرف شده، پس تصرف ثانی هم دیگه مشکل نداره. که حالا فهمیدیم مرادش از تصرف چی بود، که الیقین ازش متیقن اراده شده. گفتم آقا این تفسیر یه چیز علکیه که جواب الحجل به الوجود، اون برام کسی جواب بت میده بده میگه خود تو نقضم شما هر روز اول یه تصرف که رفت سراغ معنای مجازی، مگه صرف تصرف در یه ناحیه باعث ایجاد تصرف در ناحیه اخرى میشه؟ این دلیل میخواد استحسان کنیس. گفتی پشیخ هم این اراده نکرده، این حرفی که یه فاضل یه ذره ادبیات خونده باشه نمیگه، تا چه برسه شیخی که رئیس کل طائفه است. تا برگردیم ببینیم شیخ چی میخواد. گفت اول اشکال اولو بگم تا اشکال دوم معنا بشه. تو اشکال اول اومدم سر نقض ایستادم، گفتم شما این نقض شما مصدریه که تو فعل ریخته شده، مصدر تو فعل قرینه عامه است بر تفسیر. وقتی قرینه عامه شد، مقدمات حکمتی که میخواست از الف لام الیقین و اراده شیوع اراده کنه پا نمیگیره. لذا حرف شما گفتم با توجه به خلط بین باب عام خاص و مطلق مقدرم جواب میده. شیخ همش شیخ اون مثالی که زد گفت لام اینجا کم مثل نکره در سیاق نفی مثل لارجل فت داره، او مثالی که زد میخواست بگه من دارم با اطلاق کار میکنم، تا آخرش هم ملتزمه. شیخ داره میگه اینجا وقتی من میخوام النقض اراده کنم، اطلاق از الیقین ارادی اطلاق بکنم، مقدمات حکمت میخوام یا نمیخوام؟ مقدمات حکمتم شرطش عدم نصب قرینت لا متصله و لا منفصل از مقدمه ثانی های مزفر المنطق اصول فقه بخونید. حالا یکی از این قرینه های متصله یا منفصله قرائن عامه است که اینا از هر هم از قرائن خاصه. یکی از قرائن عامه قرینیت المصدر، یعنی اون چیزی که تو فعل ریخته شده علا متعلق الفعله، این قرینیت پا گرفت. پس اصلا الیقین عمومیت نداره، شیوع نداره بذارش کنار. گفتم حالا با توجه به این اشکال بیاد سراغ بعدی. تو بعدی شیخ میگه اصلا الیقین که قرار بود شیوع اطلاقی باشه خودش مجازی شد، شد متیقن یا احکام المتیقن. حالا شما تو ظرف احکام متیقن یا احکام المتیقن چجوری مقدمات حکمت رو در تقدیر میگیری؟ باید ظهور روایت تو مقدمات حکمت باشه. لذا عروض اول به شما گفتن جایی که از لفظ فاصله گرفتید دیگه باید با دلیل رو بیکار کنید، با قدر متیقن کنید. تمام او روزه ها مال ای بود. حالا مراجعه کنید برای فهم بیشتر این مطلب به عبارت آقای مظفر در مسئله قدر متیقن. حالا آقای گودرزی مراجعه کن به قدر متیقن ببینید آقای مظفر چی تقریر کرده اونجا نظر آخوندو در مطلق مقید مقدمات حکمت. بعد گفته آقا گفته سه تا مقدمه مشهور گفتن، آخوند یه مقدمه یه قدر متیقن در مقام تخاطب اضافه کرده. من که گفتم جدل نکردم با تا گفتم قدر متیقن. حالا قدر متیقن مراجعه کن آقای مظفر انقدر قشنگ بهترین تفسیر عبارت آخوند از قدر متیقنه ارائه کرده. بعد گفتم محقق نا اینم اشکالات داره، اشکالات استاد منم به درد نمیخوره، حرف آخوند درست. خیلی احراز مولا در مقام بیان بودن مولا ظریف کاری ها، خیلی اینطوری نیست که ما همینطوری جمله رو القا کنیم ولش کنیم بگیم در مقام بیانه، خیلی ظرافت میخواد. یعنی نازکترین جای کار احراز در مقام بیان بودن مولا که آخوندم ایز ریزترین و دقیقترین جا رو با یه تلنگر خراب کرده تو قدر متیقن. خب فتحصلم مازن را عبارت چه بخونم؟ اگر نذاشید بخونم فردا دوباره برمیگردید میشی تعرب بعد الهجره. حالا بیا و درستش کن دوباره بعد دوباره فردا بعد کل اینا رو توضیح بدم، دوباره وقت تمام میشه، دوباره پس فردا همین اتفاق و ها و ها کذا یتسلسل. بذارید بخونم
فردا
سال رو نگردید.
حالا فردا
درس رو اگه این کار کردم دوباره درس فردا رو کامل بدم دوباره روز بعد.
الله اکبر.
بله میدونم چطور اینا امور در ظرف زمانه آیه.